بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 85 سوره مبارکه نساء آیات 38 تا 44. خب در فصل اول این سوره مبارکه بودیم. فصل اول عرض کردیم مشتمل بر قوانین هست. این قوانین در ساحت‌های مختلف مطرح میشه. اولین بخشی که مطرح شد قوانین مربوط به خانواده بود، از ابعاد مختلف، هم نحوه شکلگیری خانواده، هم نحوه اداره خانواده، نحوه انحلال خانواده، آفاتی و آسیب‌هایی که ممکنه خانواده‌ها دچارش بشند و نحوه مواجهه با این آسیب‌ها، هم از نشوز و یا شقاق، یعنی اینکه یک طرف برهم زننده قانون خانواده باشه یا اینکه هر دو طرف اقداماتشون و رفتارهاشون در متزلزل کردن خانواده نقش داشته باشه، و همینطور مسائل اقتصادی و مالی مربوط به خانواده، یعنی بحث ارث و میراث، بحث وراث و نیز تأمین خرجی خونه، اینها از مواردی بود که بیان شد. در جلسه قبل و در صفحه 84 دو تا بحث پشت سر هم آمد که اینها خیلی مهمه که با هم فهمیده بشه، یعنی سیستمی ما اینها رو در نظر بگیریم. قرآن رو و اسلام رو ما یک بسته، یک سیستم، یک مکتب، یک دین باید در نظر بگیریم طبیعتاً، که خب اگه با هم اینها لحاظ بشه مشکلی ایجاد نمیشه. مثلا بحث ارث زن و مرد در این سیستم هست که خوب فهمیده میشه، و اگر ما بدانیم که هزینه خانواده بر عهده مردان هست و نه زنان، اون وقت سهم الارث تفاوتش دیگه خیلی راحت فهمیده میشه. یا این بحثی که مطرح شد در مورد نقش مدیریت زنان در حفظ خانواده و پایداری خانواده، و اونجا سه تا مرحله طبق مراحل امر معروف و نهی از منکر مطرح شد، یعنی فعظوهن و احجروهن فی المضاجع و اضربوهن. این وقتی خوب فهمیده میشه که ما به آیه 26 هم 36 هم توجه بکنیم که آیه احسان هست. عرض کردم که احسان چیزیست فراتر از حقوق و تکالیف. احسان مربوط به اون جایی میشه که ما تکلیفمون رو انجام دادیم، حالا فراتر از تکلیف میخواییم یه کاری انجام بدیم. ولی اگه تکلیف باشه که اون تکلیفه دیگه، اون واجب شرعیه یا حرام شرعیه دیگه، اون رو نمیگن احسان. احسان این بود که هم ما خودمون کار نیک بکنیم، هم به دیگران نیکی بکنیم و احسان بکنیم. خب این قرآنی که این طور بحث احسان رو مطرح میکنه، و اگر از ادبیات امروز بخوایم استفاده بکنیم، شاید نزدیکترین تعبیر یا یکی از نزدیکترین تعابیر به احسان همین بحث فعالیت‌های حقوق بشر دوستانه باشه. چون گفتیم که در احسان هم نه بحث دین و مذهب مطرحه، نه بحث غنا و فقر مطرحه، نه بحث همسایه نزدیک و دور مطرحه، نه بحث برده و آزاد مطرحه، هیچ شرط و شروطی نداره. میگه شما احسان کنید به دیگران، احسان کنید به دیگران، به والدینتون، به اقوامتون، به یتیمان، به بینوایان، به همسایه نزدیک، به همسایه دور، به رفیقی که در سفر یا حضر همراه شما شده، به مسافری که وارد شهر و منطقه شما شده. ببینید بعد میاد میگه که مختال فخور نباشید، که خدا مختال فخور رو دوست نداره. مختال فخور کیه؟ مختال فخور کسیه که به لحاظ فکری فقط تخیلش و وهمش کار میکنه، قوه عاقلش تعطیله، چون اگر قوه عاقلش فعال بود که فرد مختال فخور نمیشد. به لحاظ عملی هم با محرک شهوت و غضب حرکت میکنه و کار میکنه. پس محرک معرفتیش وهم و خیاله، محرک انگیزشیش شهوت و غضبه. خروجی این چی میشه؟ خروجی چون این آدم اینه که بخیل میشه، نه تنها خودش بخل میورزه، بلکه بعضی وقتا دیگران رو هم نهی میکنه از اینکه ببخشند، جواد باشند، سخاوتمند باشند. و آدمیه که احیانا هم اگر بخواد ببخشه منت میگذاره بر سر افراد، کرامت اونها رو حفظ نمیکنه، چون از روی ریا چون این کاری رو انجام میده. حالا ادامه بحث رو پیگیری میکنیم با ذکر این نکته که خدای متعال، قبلا هم عرض کردم، در ضمن قوانین همیشه ما رو برمیگردونه به اخلاق و اعتقادات. یعنی این دوباره یک سیستمه. ما وقتی قانون الهی رو رعایت میکنیم که معتقد باشیم، بینشمون الهی بشه، مشرک نباشیم، موحد باشیم، مخصوصا توحید عملیمون روبراه باشه. لذا در همین اول آیه احسان هم فرمود که وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد موارد اخلاقی مطرح شد. این موارد اخلاقی کجا مطرح شده؟ پشت سر قوانین مربوط به خانواده. یعنی میخواد به ما بگه که اینهایی که تا حالا گفتیم قانون بود، اما شما به قانون اکتفا نکنید، فراتر از قانون عمل بکنید. ما گفتیم پایداری خانواده به مرده، ما گفتیم وظیفه مرد انفاق هست برای خانواده و تأمین هزینه خانواده، ولی شما اگه میتونی از این فراتر برو، نه تنها به اعضای خانواده خودت رسیدگی کن، به همسایه هات هم رسیدگی کن، به اقوامت هم رسیدگی کن، به یتیمان و مساکین هم رسیدگی کن، به دیگران هم رسیدگی کن، قطع نظر از مذهب و آیین و وضعیتشون، احترام بگذار، تکریم کن. یعنی از بحث خانواده سازی آمد به بحث جامعه سازی. روی کردتون در تشکیل خانواده و اداره خانواده احسان باشه و همینطور روی کردتون در تعامل با دیگران و جامعه سازی هم احسان باشه. پس ما اگه بخواهیم این قوانین در جامعه اسلامی و خانواده اسلامی رعایت بشه، زیر ساخت این مسئله برمیگرده به اخلاق و توحید، به اخلاق و اعتقادات. و حالا در ادامه بحث معاد که در همین آیه 27 فرمود که اونهایی که بخل می‌ورزند، یعنی ویژگی های مختال فخور رو گفت، گفت یک این که یبخلون بخل می‌ورزند، دوم یامرون الناس بالبخل، مردم رو هم به بخل امر می‌کنند، میگن نه نبخشید، چرا این کارا رو می‌کنید، سوم این که پنهان میکنن اون چی رو که خدا از فضلش به اینها داده، علمی داره در اختیار دیگران نمیگذاره، میگه من نمیدونم، اموالی داره پنهان میکنه، هی ناله میکنه میگه من ندارم، تا مبادا کسی از این تقاضایی داشته باشه. فرمود و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینها ناسپاسن، ما برای اینها عذاب خارکننده آماده کردیم. ببینید این وعید بود، و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا یه وعید بود. خب حالا در ادامه آیه میبینیم که وارد بحث قیامت هم میشه. همینجا هم که بحث عذاب بود، خب بحث قیامت مطرح بود دیگه. بنابراین بحث اعتقادات مطرح میشه. فرد باید معتقد باشه، موحد باشه، معتقد به قیامت باشه و معتقد به رهبری الهی باشه. این توحید باید در ظرف وجودی فرد در ساحت اخلاق متجلی بشه، که اینجا بحث احسان بود. احسان از مفاهیم بسیار مهم در قرآن کریم هست. ما جهاد داریم، احسان هم داریم. جهاد با کسیه که دشمنی میکنه با مسلمانان. احسان نسبت به همه کسانیه که اهل تعدی و دشمنی نباشن. هر کسی که دشمن مسلمان ها نباشه، مسلمان ها سفارش خدای متعال این هست که باهاش به احسان عمل کنید و رفتار کنید، رابطتون مبتنی بر احسان باشه، که ان الله یحب المحسنین. حالا آیه بعد به سه تای دیگه از ویژگی های انسان هایی که مختال فخور هستند اشاره میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض لا یکتمون الله حدیثا. خب تا اینجا ادامه همون بحثیه که در جلسه قبل مطرح شده بود، یعنی اینکه به عنوان میتونیم بگیم جمع‌بندی بحث خانواده داره مطرح میشه، که ای مؤمنان درسته که ما برای شکلگیری خانواده، فرایندهای درون خانواده، شیوه اداره خانواده، شیوه انحلال خانواده و امثال این مباحث، ارث و میراث، مسائل مالی، مسائل دیگر، درسته ما برای اینها یک سلسله قوانین تعیین کردیم، اما بدانید که کسانی در این ساحت موفقن که موحد خالص باشن، معتقد به قیامت باشن و این توحید عملی اونها در اخلاقشون متجلی شده باشه، اهل احسان باشن. مردی که اهل احسان باشه دیگه اینقدر این آدم انظر اخلاقی محبوب واقع میشه که همسرش اصلا به سمت نشوز نمیره. و احیانا اگر مواردی هم اتفاق بیفته، این میتونه با همین موعظه و با یه اخمی مثلا با یه اظهار ناراحتی قصه رو حل بکنه، اصلا کار به مراحل بالاتر نمیرسه. پس این احسان یه همچین مسئله ای رو حل، یعنی اسلامی که آیه احسان رو داره، ما باید بدانیم که این اسلام در تنظیم خانواده و مبارزه با آفات و آسیب‌های خانواده نمیتونه راهکار خشونت آمیز بده. پس اون تفسیری که رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن که این ضرب ضربی نیست که اثرش بماند، ضربی نیست که خشونت درش باشه، ضربی نیست که با غضب همراه باشه، بلکه یک اقدام پیشگیرانه هست، یک کاریه که مرد میکنه برای اینکه قانون خانواده رو حفظ بکنه. به این شکل باید فهمیده بشه، یعنی آیه 34 باید با آیه 36 فهمیده بشه در یک سیستم. خب حالا چه میفرماید؟ اینجا داره جمع‌بندی میکنه که اگر کسی اهل خدا و معاد بود، این میشه اهل احسان. اما اگر افراد اهل احسان نباشند، یعنی اهل توحید نیستند. ببینید اگه مشرک باشه طرف، دیگه اهل احسان نمیشه. اگه اهل احسان نشد میشه مختال فخور. اگر مختال فخور شد میشه بخیل، حتی دیگران رو هم نمیگذاره احسان کنن. اگر هم احیاناً انفاق بکنه برای ریا هست، برای اینه که مردم بگن عجب آدم خوبیه و الا ایمان نداره. خب چون این فردی قانون خانواده رو هم دچار فروپاشی میکنه. چرا؟ چون قرین شیطان شده، شیطان رفیقشه و شیطان بد رفیقی است. والذین، این مختالان فخور، انسانهای بخیل متکبر، کسانی هستند که انفاق میکنند اموالشان را رعای الناس، برای نشان دادن به مردم. ریا از همون رؤیت دیگه، یعنی میخواد به مردم نشون بده که من آدم خوبیم، میشه ریا دیگه. و ویژگی بعدیشون، این ویژگی چهارم بود، الذین ينفقون اموالهم رعای الناس، یعنی عطف به اون الذین يبخلون و يأمرون الناس بالبخل هست. يبخلون بود ویژگی اول، يأمرون الناس بالبخل بود ویژگی دوم، يكتمون ما آتاهم الله من فضله ویژگی سوم، اعتدنا که وعید بود. حالا ویژگی چهارم، الذین ينفقون اموالهم رعای الناس. ویژگی پنجم، ولا يؤمنون بالله، اینها به خدا ایمان نمی آورند که مؤمن نیستند. ویژگی ششم، الا بالیوم الاخر، نه تنها توحیدشون مشکل داره مشرکند، بلکه قیامتشون هم مشکل داره. ولا بالیوم الاخر، یعنی ولا یؤمنون بالیوم الاخر، اینها به روز قیامت هم ایمان ندارن. چرا؟ چون شیطان قرین اینهاست، رفیق اینهاست، هم نشین اینهاست. و من یکن شیطان له قرینن فساء قرینا، و هر کس که باشد شیطان برای او رفیق و همنشین، فساء قرینا، پس او بد قرین و همنشینی است. بعد اینجا یه توبیخ میکنه راجع به اینها، نسبت به اینها. و ماذا علیه، چه ضرری داره حال برای اینها که لو آمنوا بالله والیوم الاخر، اگه ایمان بیارند به خدا و روز قیامت، و انفقوا مما رزقهم الله، و انفاق کنند از اونجا که خدا به اینها روزی کرده. خب واقعا چه ضرری میبینن؟ چه ضرری داره برای اینا اگه به خدا و روز قیامت ایمان بیارند و اهل انفاق باشن؟ آخر توبیخ این دیگه، سرزنشه. یعنی چرا آخر عقلتون رو دادید دست شیطان؟ چرا عقل و زیر پای وهم لهش کردید؟ چرا گرفتار شهوت و غضب شدید؟ چرا ایمان به خدا نمی، چه ضرری داره براتون ایمان به خدا اینا؟ و کان الله به هم علیما، البته خدا به اینها دانا هست، خدا میدونه که چرا اینها ایمان نمیارند، خدا میدونه که اینها غرق شهوت و غضب شدند، با شیطان هم نشین شدند. اما اینها بدانند، هم انسانهای خوب هم انسانهای بد بدانند قانون خدا چیست. یک، ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه یک ذره هم به کسی ستم نمی کند. خب چرا؟ خدا کامله، خدا نیازمند نیست. نگه نمی تواند ظلم کند، خدا قادر بر هر کاری هست، ولی محاله که ظلم بکنه. خدا مستجمع جمیع کمالات هست، الله، الله مستجمع جمیع کمالات هست، ظلم نمی کند. ببینید شما، ما همه فرق نمی کنه، می دانیم آتش سوزنده است، دستمونو تو آتش می تونیم دستمونو تو آتش ببریم، ولی از محالاته که این کار رو بکنیم. خب برای چی همچین کاری باید بکنیم؟ اینقدر عقل داریم دیگه. ببینید خدا میتواند هر کاری که بخواهد بکند، ولی محاله که ظلم بکنه، نمی کنه ظلم. و این تکو حسنتن یضاعفها، اگه کار خوب بکنید دو برابرش میکنه، نه تنها دو برابرش میکنه، و یعتم لدنها اجرا عظیما، تازه از نزد خودش پاداش بزرگ هم میدهد به نیکوکاران. خب این وعده بود، این وعده هست. ببینید یه وعید داشت، و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، یه یه توبیخ داشت و مرضا علیهم لو آمنوا بالله و الیوم الاخر، یه وعده داره ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنتا یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. لدن الهی از عند الله بالاتره، یه درجه بالاتره. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. حالا این فکیف بعد از این ستا مطلب آمد، یعنی بعد از اون وعید و این توبیخ و این وعده، میگه که اگه شما اینا رو قبول دارید، عذاب رو قبول دارید، این ملامت اینها رو قبول دارید، این وعده خدا رو قبول دارید که خدا میتونه پاداش بده، میتونه کار نیکوی شما رو، خود اون عملتون رو دو برابر بکنه یا حتی بیشتر. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. ای نیکوکاران، ای بدکاران، به هر دو گروه خطاب میکنه، مخصوصا به کافران، مخصوصا به بدکاران، مخصوصا به مختالان فخور. ای مختالان فخور، با این وعده و وعید و توبیخی که بود، چگونه هست حال شما زمانی که می آوریم ما اذا جئنا من کل امت بشهید، زمانی که ما از هر امتی یک شاهدی رو میاریم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و ای رسول ما، خطاب بک پیغمبره، و می آوریم تو را ای پیامبر علی هؤلاء شهیدا، بر اینان شاهد و گواه. خب دو جور معنا شده. بعضی ها گفتن یعنی هر پیامبری الگوی قوم خودشه، مدل قوم خودشه، از قومش سوال میشه که شما از اونایی که عمل خوب کردن سنجیده میشه دیگه، پیامبر هر قومی میزان اون قومه. آقا اینا طبق روش پیغمبرشون عمل کردن، اینا نیکوکارن، به اینا چند برابر پاداش بدید. این یکی ها عمل نکردن، اهل ریا و بخل و اینها بودن، عذابشون کنید. و همینطور رسول الله صلی الله علیه و آله. یکی همینه که بگیم نه، اینا شاهدن، یعنی اونجا یه صحنه محاکمه، یه روز قیامته، همه مبعوث میشن، انبیاء همه امتها هستند، رسول الله صلی الله علیه و آله هم هست و البته ارشد بر همه هست. حالا اونجا اینها شهادت میدن که اعمال اعضای امتشون چگونه بوده. خب در اون روز میدونید چه اتفاقی میفته؟ یومئذن یود الذین کفروا، در اون روز دوست دارند کسانی که کافر شدند و عصوا الرسول و پیامبر رو نافرمانی کردند، لو تسوا بهم الارض، کاش با خاک یکسان بشن. حالا این کاش با خاک یکسان بشن، یکیش اینه که یعنی ای کاش خاک بودیم، اصلا انسان نشده بودیم، یا نه ای کاش مرده بودیم، اصلا زنده نشده بودیم. ولی خب این همین کاشه دیگه، فایده ای نداره اونجا. ولا یکتمون الله حدیثا، اونجا دیگه نمیتونن پنهان بکنن هیچ گونه سخنی را، هیچ مطلبی رو دیگه نمیتونن پنهان کنن، اونجا نمیتونن بپیچونن، چون صحنه قیامت صحنه تجلی اعمال است. خب این بحث اخلاقی و اعتقادی به عنوان جنبندی و پشتوانه اون قوانینی که برای خانواده ذکر کرد. خانواده پایدار فقط خانواده متکی بر قوانین نیست، خانواده است که علاوه بر قوانین و پیش از قانون متکی بشه بر باورهای توحیدی، باور به قیامت، باور به روز جزا و اخلاق الهی، احسان. خانواده پایدار خانواده‌ایه که اعضای اون خانواده اهل احسان هستند، هم در روابط بین خودشون، هم در روابط بین خودشون با دیگران. این خیلی مهمه. با همسایه ها، با همکاران، با رفقا، با دوست، با غریبه، با آشنا، با مسافر. بله، حالا دوباره برمیگرده به قوانین. البته این بحث مقدمه ای برای این قانونی هم که اینجا و قوانینی هم که اینجا گفته میشه هست. بحث صلات هست و برخی از قوانینی که باید ما رعایت بکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا و این کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. خب خطاب چرا به مؤمنینه؟ چون بحث جامعه سازی اسلامیه دیگه. تا کسی ایمان نیاره به خدا و رسول، شهادتین نگه، خب این دلیلی نداره که به قوانین اسلام، اخلاق اسلامی و اعتقادات اسلامی آراسته بشه. لذا در بحث قانون، قوانین اسلامی همیشه خطاب خدای متعال اینه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که شما متعهد شدید که به دستورات خدا و رسول عمل بکنید، گوش بدید ببینید چی میگم. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی مست هستید به نماز نزدیک نشوید. چرا؟ برای اینکه نمیدونید چی میگید. انسان مست اصلا نمیدونه چی میگه. حتی تعلمو ما تقولون، تا بدانید آن چرا که میگویید. انسان نمازگزار باید حالش رو به راه باشه، اومده که با خدا ارتباط برقرار کنه. خب باید بدونه با خدا چی میگه، باید بدونه با خدا چی میگه. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. لذا موارد دیگری هم بزرگان بر اساس روایات اضافه کردن. یعنی وقتی نماز میخونی حالتهای شبه سکر هم بر شما نباید مستولی باشه. صبح پامیشی نماز میخونی باید بفهمی که داری نماز میخونی، حالت خوابالودگی نداشته باشی که نفهمی چی شد. این درست نیست. این مطلب اول، قانون اول. ولا جنوبن الا عابری سبیلن حتی تغتسلو، در حالتی که جنوب هستید وارد مسجد نشید، حتی تغتسلو، تا آنکه غسل کنید. وقتی غسل جنابت کردید میتونید وارد مسجد بشید. یه استثناء داره، الا عابری سبیلن، مگر اینکه شما عابر باشید. یه راهیه از درون مسجد میگذره، شما هم فقط میخواهید از این راه استفاده کنید، عبور کنید. در این حدش اشکالی نداره. و این کنتم مرضا او علی سفرن، حالا قاعده سوم، حکم سوم، قانون سوم، اگه شما در حالت مریضی هستید، او علی سفرن، یا در حالت سفر هستید. البته این حکمی که میخواد بگه اختصاصی به مریضی و سفر نداره ها، ولی بالاخره معمولاً چون وضو و آب ممکن بیشتر در حالت مریضی هست که برای فرد ضرر داره، و یا اینکه مثلا بی آبی در حالت سفر بوده که در صدر اسلام خیلی اتفاق می افتاده، مثلا الان هم شاید برای بعضی ها مثلا باشه، لذا مریضی و سفر رو گفته. اگر در حالت بیماری بودید یا در سفر بودید، او جا احد منکم من القائط، یا یکی از شماها از توالت برگشتید. قائط اون زمان یه زمین های گودی بوده دور از مثلا خونه و اینها. او لامستم النساء، یا ارتباط جنسی داشتید با همسرتون، فلم تجدوا ماء، و آب پیدا نکردید برای اینکه وضو بگیرید یا غسل بکنید، و تیمموا سعیدا طیبا، به جای غسل و یا وضو حسب مورد حالا رو بیارید به خاک پاک. تیممو یعنی رو بیارید، قصد بکنید. سعیدن طیبا، یه خاکی که سعیدن طیب پاک باشه. سعیدن از سعود هم میاد، یعنی یه جاهایی که یکم بالا باشه. احیانا منظور اینه که یعنی خاکی که زیر دست و پا هست، نه خاک کثیف، نه خاک تمیز یا سنگ تمیز، اینها باید باشه. حالا مسائل تیمم رو حتما از رساله عملیه ببینید دیگه. فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، دوتا دستتون رو میزنید روی اون سنگ و یا خاک پاک و تمیز، بعد میکشید به صورتتون و بعد میکشید کف دست راست رو پشت کف دست چپ. این که میگه فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، مقصود منظور اینه. و همینطور کف دست چپ رو به پشت دست راست. ان الله کان عفوا غفورا. خب بدانید که خدا هم با گذشت هست، هم مهربان هست، یعنی میدونه وضع شما چطوریه، نمیخواد بر شما سخت بگیره. حالا یه وقت نمیتونید وضو بگیرید، آب براتون ضرر داره، اومده جایگزینش تیمم رو معرفی کرده. یه جا غسل نمیتونید بکنید، آب ندارید یا آب ضرر داره، گفته تیمم بزنید. خب از آیه 44 تا حدود آیه 58 خدای متعال یک نمونه تاریخی برای ما ذکر میکنه که حواستون باشه پیش از شما امتهایی بودند، گروههایی بودند که اینها، البته تا 58 نه، کمتر. حالا من بله به نظر میرسه که تا حول و حوش مثلا آیه 56 و اینها میشه، 56 57، بله، که گذشته از گذشتگان اینها اهل کتاب رو داریم. ببینید که به این اهل کتاب که کتاب داده شد، مخصوصا علمای از اهل کتاب، البته بعضی از علماشون چیکار کردن. خب یه آیه رو میخونیم، چون اصل بحث میمونه برای جلسه بعد، توضیحات رو جلسه بعد انشالله خواهم داد. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. آیا نگاه نکردی، نمی نگری به کسانی که داده شده است به اونها نصیبا من الکتاب، یه بهره ای از کتاب، یعنی علمای اهل کتاب، مقصود علمایی که به مثلا تورات علم داشتن. میگه حالا نه اینکه بر کل تورات مسلط باشه، یه بخشی از تورات رو میدانن. اینا چیکار کردند؟ آیا نمی نگری که اینها یشترون الضلاله، گمراهی میخرند؟ اینها هدایت رو دادن، ایمان رو دادن، به جاش کفر تحویل گرفتن. به جای اینکه به دستورات خدا عمل بکنن، به جای اینکه رسول الله رو تصدیق بکنن، ایمان بیارن به خدا و رسول، تابع بشن، مسیر دشمنی رو در پیش گرفتن با اسلام و مسلمان ها. و یریدون ان تضلوا السبیل، میخواهند که شما راه رو گم کنید، یعنی دوست دارن که شما رو هم گمراه بکنند. اینجا یه بحث دشمن شناسی مطرح میشه در ضمن طرح یک نمونه تاریخی، و مخصوصا جنگ نرم اونها رو با مسلمان ها خدای متعال ترسیم کرده. عرض کردم از بحث فردسازی خیلی سریع وارد بحث خانواده سازی شدیم، و از بحث خانواده سازی اینجا وارد بحث های جامعه سازی شده، و در ضمن بحث جامعه سازی هم مراتبی هست، بحث دولت سازی و وظیفه دولت که امنیت سازی هست، بعد از اون انشالله مطرح خواهد شد که به مرور آیاتش رو خواهیم خوند. پیش از این عرض کرده بودم که سوره های بقره، آل عمران، نساء، مائده، اینها کلن سوره های مربوط به جامعه سازی و دولت سازی هست. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بدهد که اهل اخلاص باشیم. خدایا به ما توفیق انفاق در راه خودت رو با اخلاص عنایت بفرما. توفیق ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت به ما عنایت بفرما. شیطان رو از ما دور کن. خدایا به ما توفیق انجام کارهای نیک رو عنایت بفرما. ما رو اهل احسان و انفاق قرار بده. به ما توفیق عنایت فرما تابع قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و آله باشیم. از نمازگزارانی باشیم که می دانند در نماز چه می گویند. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که ضلالت رو رها کنیم، هدایت رو بچسبیم، به خدا و رسول قرین بشیم و هم نشین بشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.